لحظه ورزش و در این لحظه دعوت میکنیم با برنامه دیگر همراه ما باشید. و حالا المپیک.
Who will host the 2020 Summer Games?
The International Olympic Committee has the honor of announcing that the games of the 32nd Olympiad in 2020 are awarded to the city of Tokyo.
حالا و حالا المپیک.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه و حالا المپیک. امروز شنبه 11 خرداد 1400 هجری خورشیدی. تنها 52 روز باقی است به آغاز المپیک 2020 توکیو. درست سال میلادی 2021 اما اسم المپیک 2020 توکیو هست. در حال امروز هم خدمت رسیدیم تا حمایت کنیم از کاروان ورزش ایران. در خصوص خبرهای المپیک اطلاع رسانی کنیم. شما دوستان عزیز شنونده رو با جنبش و نهضت المپیک آشنا کنیم. و در مجموع دانستنی ها و اطلاعات شما رو در مورد این آوردگاه افزایش بدیم. اما بخش‌های مختلف این برنامه: تاریخ شفای المپیک همراه با جهانگیر کوثری، عجایب و شنیدنی‌های المپیک از زبان مهدی زارعی، تالار افتخارات، امید ایران و البته جدیدترین خبرهای المپیک همراه با هیلدا حسینی خواه. خیلی خوشحالیم، خیلی خرسندیم که امروز هم خدمت رسیدیم و برنامه و حالا المپیک رو به صورت زنده تقدیم حضورتون میکنیم. وقت محدود برنامه رو از دست ندید و تا پایان همراه ما باشید. اما شنونده بخش اول هستیم و همراه خواهیم شد با جهانگیر کوثری.
تاریخ شفاهی المپیک.
سومین دوره مسابقات المپیک نوین در سال 1904 در سن لوئی آمریکا برگزار شد. خب مسیر خیلی دور بود و خیلی از کشورها نمی‌رسن سفر بکنن، بودجه‌شو نداشتن و همین خاطر استقبال نشد از این بازی‌ها. ضمن اینکه خود شهرها یا ایالات آمریکا با هم رقابت داشتن در مورد اینکه کدومشون بین شیکاگو و سن لوئی بتونن میزبان بازی‌ها باشن، ناچار کار به رئیس جمهور روزولت رسید و او گفت بازی‌ها بره در سن لوئی انجام بشه در ایالت میسوری. و خود این رقابت جالب بود در حالی که در میسوری همون موقع همزمان با بازی‌های المپیک در واقع نمایشگاه جهانی بازرگانی بود که برای آمریکایی‌ها از المپیک هم خیلی مهمتر بود و یه بی‌نظمی خاصی در مسابقات حاکم شد. در 15 رشته نزدیک 687 ورزشکار که 6 تاشون زن بودن توی این مسابقات شرکت کردن. 12 کشور فقط توی این مسابقات بودن. وضعیت اقتصادی اونا اجازه نمیده که با تیم کامل در این مسابقات شرکت بکنن. هیچ رقابتی ما از طرف کشورهای اروپایی ندیدیم برای شرکت در این مسابقات. مثلا انگلستان با اون وضعیت مالی خودش یه نماینده فرستاده بود و نزدیک 687 تا ورزشکار فقط از خود امریکا بودن. در رشته دو میدانی بیشترین شرکت کننده بود. وضعیت پیستا خوب نبود، اعتراض زیاد شد به داورهایی که داورهای امریکایی بودن و خیلی به نفع میزبان داوری کردن و یه خود سر صدا ایجاد کرد. و تو مسابقات دو سرانوردی هم در واقع بین تیم خود شیکاگو و تیم نیویورک یه درگیری شد و یه تقلباتی صورت گرفت و در واقع حالت خوبی نداشت. بهترین در واقع مدال ها و نتیجه رو آنتوان هیندا ژیمناست آمریکایی که 5 تا مدال طلایی برنز به دست آورد و بعد از اون جورج ایسر بود که اون هم تو رشته ژیمناستیک بود، 3 تا طلا گرفت و 2 تا نقره و 1 برنز بود. در 60 متر و 100 متر و 200 متر هم یه دونده به نام آرچهان از همون خود سنلوی بود که خیلی هم عادت داشت با آب هوای اونجا و پیستای اونجا، 3 تا مدال طلا گرفت. و بعد مارکوس هرلی بود تو دوچرخه سواری که 4 تا مدال طلا گرفت، 1 برنز گرفت. خیلی قابل بحث بود این قضیهش. دوچرخه سواری کلا مدال های خوبی رو برای در واقع امریکایی آورد. البته بعدها این قضیه عوض شد و فرانسوی ها و بلژیکی ها و دانمارکی ها مدعی های تازه دوچرخه سواری شدند. در کل امریکا 80 مدال طلا گرفت، 86 تا نقره گرفت، 72 تا برنز گرفت و 238 تا مدال به دست آورد. آلمان دوم شد، 5 تا طلا گرفت، 4 تا نقره گرفت، 6 تا برنز. بعد حضور کوبا خیلی اهمیت داشت که در رده سوم قرار گرفت با 5 مدال طلا، 3 نقره، 3 تا برنز. بعد کانادا و مجارستان و اتریش و یونان و سوئیس و انگلستان در رده دهم. کلن این دوره از بازی یه مقدار جار و جنجال داشت و یه خود امریکایی‌ها در واقع میزبانی خوبی از خودشون نشون ندادن و ورزشکارا راضی نبودن.
خب تشکر میکنم از استاد جهانگیر کوثری و بخش تاریخ شفاهی المپیک که شنیدنی بود و استفاده کردم به شخص. امیدوارم که مورد استفاده و عنایت شما عزیزان هم قرار گرفته باشه. برنامه زنده و حالا المپیک رو میشنویم، برنامه‌ای که هر شب از ساعت 20 تا حدود 23 دقیقه تقدیم حضورتون میشه. این توضیح هم اضافه کنم که برنامه و حالا المپیک تا پایان مرداد ماه، یعنی حتی بعد از پایان رقابت‌های المپیک هم هر روز در همین ساعت تقدیم علاقمندان خواهد شد. انشاءالله که همراهی می‌فرمایید و ما رو دلگرم می‌کنید برای اینکه این برنامه رو با قوت و قدرت تقدیم حضورتون کنیم.
امید ایران.
خب دیگه با بخش امید ایران قطعا شما عزیزان و سروران ارجمند کاملا آشنا شدید، به ویژه کسایی که برنامه زنده و حال المپیک رو هر روز میشنوند. ما در بخش امید ایران طبعا میریم سراغ عزیزانی که برامون سهمیه کسب کردند و انشالله تلاش اونها در رقابت‌های المپیک منتج به نتایج خوبی خواهد شد. نتیجه خوب خب ممکنه که در آوردگاهی مثل آوردگاه المپیک کسب مدال نباشه و همون تلاشی که صورت میگیره، زحمتی که ورزشکار میکشه و سعی و تلاش میکنه که خودش رو به سکو برسونه، خودش حائز اهمیت است و برای مردم ما کاملا ارزشمند. امروز با هم صحبت کنم با یکی از ورزشکاران شمشیرباز اسلحه صبر کشورمون، یکی از نفراتی که خیلی در کنار دوستانش کمک کرد روندی که ما رو صاحب سهمیه کنه و البته نفراتی که خیلی هم بهشون امید داریم که طبق شرایطی بتونن انشالله ما رو صاحب مدال هم کنن. یکی از قهرمانای خوبمون در اسلحه صبر شمشیربازی محمد فتوحی هستش که همینک روی خط ارتباطی برنامه زنده و حالا المپیک تشریف دارن. آقای فتوحی سلام و عرض ادب، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای نوروزی و هموطنان عزیزم، امیدوارم که عصر خیلی خوبی داشته
باشید. انشالله. خیلی ممنونم آقای فتوحی. خوب از حال هوای تیم بفرمایید. لحظه به لحظه که به المپیک نزدیک میشیم قطعا این ضربان قلبم یه جوری بالا میره، تمرکز هم بیشتر معطوف به این مسابقات میشه. من میدونم این حس و حال و هوا رو شما دوستانت داری. بفهمید که جدیدترین برنامه های اسلحه ساب چی هست؟ من شنیدم که اردوی مشترکی زارن در گرجستان پیش رو است، درسته؟
بله، خب هرچی نزدیکتر میشیم خب به فشار تمرینات اون اضافه تر میشه. خیلی تمرینات پرفشار و سختی رو پشت سر گذاشتیم. امروز آخرین روز اردومون در تهران هستش و از 19 اعزام میشیم به گرجستان برای یک اردوی مشترک با تیم ملی گرجستان، فرانسه و مصر.
بسیار عالی. کم و کیف گرجی‌ها توی شمشیربازی چجوریه؟
خب گرجستان چند سالیه که پیشرفته خوبی داشتن، یک نماینده در المپیک دارن و خیلی هم به نمایندهشون امیدوار هستن، شمشیرباز خیلی خوبی هست. خب فرانسوی ها هم که یک نماینده دارن حضور دارن، مصری ها هم یک نماینده دارن و یک المپیکی از تونس هم هستش که حضور پیدا میکنه. در کل فکر میکنم اردوی خیلی خوبی هستش. خب نفراتی که تونستن سهمیه بگیرن میشه گفت هر چند تا تیم یک جای دنیا جمع شدن و اردوی مشترک گذاشتن. خب کادر فنی ما تصمیم گرفت که این اردو مناسب ما هم هست و من هم فکر میکنم اردوی خیلی خوبی میتونه برای اون باشه. خب چون از چند ماهی هستش که از مسابقات دور هستیم، تمرین کردن با حریف‌های خارجی فکر می‌کنم بهترین تصمیمی بود که گرفته شد و خیلی به این اردو ما احتیاج داریم.
بله، خیلی ممنونم آقای فتوحی. خب در مورد بقیه اعضای تیم هم دوست دارم که از زبان شما بشنوم. زارن فکر کنم 6 نفر الان در اردو حضور دارید که از این 6 نفر 4 نفر توسط آقای پیمان فخری انتخاب خواهند شد، درسته؟
بله، خب خدا شکر شرایط خیلی خوبه. من یاد ندارم هیچ وقت تیممون به این شدت آماده بوده باشه. خیلی میگم تمرینات خوبی رو پشت سر گذاشتیم، کم کم داریم از فشار تمرینات بدنسازی کم میکنیم. بچه ها همه شرایط خیلی خوبی دارن و من فکر میکنم آقای فخری کار سختی رو داره برای انتخاب ترکیب نهایی، ولی خب ما همه داریم تلاش میکنیم و خیلی تفاوت نمیکنه. مهم اینه که شمشیربازی بتونه اولین مدال خودش رو در ورزش کشور در المپیک کسب بکنه. خودمون خیلی امیدوار هستیم، تلاش زیادی هم کردیم و خدا شکر همه شرایط برای اینکه بتونیم یک تاریخ سازی در ورزش کشور در المپیک بکنیم فکر میکنم مهیاست.
بله بسیار عالی. خب در مورد واکسیناسیون هم که خدا رو شکر صورت گرفت، دوز دوم رو هم دریافت کردید دیگه، درسته؟
بله، ما دوز دوم دریافت کردیم. خیلی کار خوب و مثبتی بودش که وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک انجام دادن. یک باری رو از روی دوش ما برداشتن، چون همیشه دغدغه و استرس این رو داشتیم قبل از هر اعزامی. خب باید تست کرونا میدادیم و اگر تست اون مثبت بود نمیتونستیم به اون اعزام بریم.
بله.
و خیلی از لحاظ روحی به ما کمک کرده،
درسته.
خیالمون راحت‌تر شده و یک اتفاق خیلی مثبتی بوده که برای همه ورزشکاران المپیکی رقم خورد.
خدا رو شکر. خب از حال هوای کاپیتان تیمم ازت بپرسم که حالا این مدت کتف مشتبه دو چرا مشکل بود، نمیدونم چی شد، بالاخره آخرین خبرها در مورد مشتبه آبدینی کاپیتان تیم اصلی صبر کشورمون خبری داری محمد جان؟
خب مشتاق آبدینی که از ارکان اصلی تیم ما هست واقعا و همیشه تاثیرگذار بوده در تیم، خدا شکر شرایطش خوبه، کارهای درمانی رو داره انجام میده، تمرینات رو هم دنبال میکنه. یک مقدار خب مجبوره که با احتیاط تر تمرین بکنه، ولی فکر نمیکنم مشکل خاصی برای المپیک داشته باشن و امروز هم تمرین کردن. یک مقدار فشار تمرینشون مجبورن که از بقیه بچه‌ها کمتر باشه. فکر میکنم دیگه کم کم فشار رو بیشتر میکنن و مشکل انشالله برای المپیک نداشته باشن، چون ما خیلی بهشون در المپیک احتیاج داریم.
حالا انشالله خود برنامه ما هم سعی میکنه تو همین بخش امید ایران که با شما صحبت کرد، یکی از دوستا با خود مشتاق بدینی هم صحبت کنه و وضعیتش از زبان خودش هم بشنویم. فقط الان دیگه انشالله تمام تمرکز ها رو معطوف کردید به المپیک، دیگه اون حاشیه‌ای هم که چند وقت قبل ایجاد شد، بحث مربوط به استای فلورو و اپه و اینا رو هم که دیگه فراموش کردین انشالله دیگه.
بله خب ما اکثر بچهای تیم ما ورزشکارای حرفه‌ای هستن. خب دو تا از بچهای ما در المپیک قبلا هم حضور داشتن، آقای آبدینی سومین دوره یکی در المپیک حضور داره و همه به قول معروف اون اساس حرفه‌ای بودن در ورزش رو میدونن. نه هیچ مشکل و حاشیه‌ای الان در تیم ما نداره و واقعا همه تمرکزمون رو المپیکه و میدونیم که این فرصت میتونه چهار سال حسد برای ما به هم رو داشته باشه. بله و واقعا مطمئنم که هم من هم بقیه بچه ها به راحتی این فرصت رو از دست نمیدیم.
انشالله زمان دقیقه اعزام اگرچه خب یک ماه خورده باقی مونده مشخص شده از حالا؟
بله یه زمانهای مشخص شده ولی خب چون رسمی نیست
من هنوز نهایی نیستش.
بله نهایی نیست، خب نمیتونیم اعلام بکنیم. بله. ولی ما دقیقا در روز اول مسابقات
مسابقات رو شروع می‌کنیم.
مسابقات شمشیر بازی هستش.
درود بر محمد فتویی، قهرمان خوبمون در اسلحه سابر شمشیر بازی. آرزوی توفیق دارم باهات خداحافظی می‌کنیم آقای فتویی.
ممنون، متشکرم.
خدا نگهدار شما. خب تلاش می‌کنیم که در بخش امید ایران، امیدهای ایران عزیز رو بار دیگه خدمت شما معرفی کنیم، امیدهایی که در قالب کاروان ورزشی کشورمون انشالله نام بلند ایران رو بلند آوازه تر خواهند کرد.
از عشق گویم از وطن، خاکم و سرزمین من، همیشه جاودانه شد خاک امورای من. قدم قدم غیرت و شور، غزل غزل آی بنور، از ابتدا تا انتها مردمی از جنس غرور. پهنای اروندت سلام، اروند و الوندت سلام، بر آسمان فکه ما کوه دماوندت سلام. پهنای اروندت سلام، اروند و الوندت سلام، بر آسمان فکه ما کوه دماوندت سلام.
بله در فاصله 52 روز با آغاز المپیک انرژی های مثبت خودمون رو میفرستیم به تک تک ورزشکاران المپیکی کشورمون و انشالله که افتخار آفرین خواهند بود در آوردگاه المپیک 2020.
تالار افتخارات، رسول خادم، صیاد نخستین طلای المپیک کاروان ایران پس از انقلاب. رسول خادم بی تردید یکی از نوابغ تاریخ کشتی ایران است که در مسابقات المپیک 1996 در آتلانتای امریکا دست به کار بزرگی زد و موفق شد پس از 28 سال کشورمان را در المپیک ها صاحب گردن آویز طلا کند. رسول پیش از تاریخ سازی در این دوره از مسابقات اولین مدال المپیکی خود را در سن 21 سالگی 4 سال قبل‌تر در بارسلونا به دست آورده بود. قبول تنها یک شکست خفیف در برابر جکسون امریکایی در المپیک 1992 باعث شد بر سکوی سوم المپیک قرار بگیرد تا با تجربه حاصل از این رقابت‌ها در فکر قدرت نمایی در کشتی دنیا و افتخارات بیشتر باشد. دو قهرمانی جهان در سالهای 1994 و 1995 که در برابر اسطوره کشتی روس‌ها یعنی ماخاربک خادراتسوف در دیدار نهایی وزن 90 کیلوگرم حاصل شد، تمامی نگاه‌ها را معطوف به المپیک 1996 کرد تا بار دیگر همگان در انتظار تقابل جوان ایرانی با مرد عضلانی روس و صاحب 7 مدال طلای جهان و المپیک در آتلانتا باشند. همانطور که کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند، در نهایت خادم و خادراتسوف با گذر از حریفان برای کسب ارزشمند ارزشمندترین مدال المپیک پا به تشک گذاشتند تا پنجه در پنجه انداخته و طلای ناب مسابقات را از آن خود کنند. رسول 25 ساله و البته مصدوم که در عین ناباوری پا به امریکا گذاشته بود، باز هم حریفی قدر برای مردی بود که میخواست طعم تلخ دو شکست پیشین را در برابر نابغه ایرانی به یک پیروزی شیرین تبدیل کند. ولی یک خاک و یک بارانداز کافی بود تا بار دیگر تکنیک رسول بر قدرت خادراتسوف فائق آمده و مشهدی دوست داشتنی کشتی ایران با خود طلای المپیک را به عنوان سوغات به بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام بیاورد. رسول پیش از مسابقه پایانی در المپیک 1996 توانسته بود جامبولات تدیوف کشتیگیر نامدار اوکراینی را در پای فینال مغلوب کند. در هر حال این روایت مردی بود که با یک طلا و یک برنز المپیک توانست برای همیشه نام خود را در زمره افتخار آفرینان ایرانی المپیک ثبت کند.
۲۱ دقیقه همچنان خدمت شما هستیم در سال میلادی 2021 تا از المپیک 2020 با شما صحبت کنیم. اما بریم سراغ سرکار خانم هیلدا حسینی خا و آخرین خبرها از المپیک. خانم حسینی خا، درود بر شما، در خدمت شما هستیم.
همچنین درود بر شما جناب آقای نوروزی و همچنین شنوندگان گرامی برنامه. لحظاتی کوتاه با مرور چند خطی اخبار المپیک همراه شما هستم. نشریه ساندی تایمز با توجه به همه‌گیری شدید کرونا در شرق آسیا، المپیک توکیو رو المپیک همه‌گیری کرونا توصیف کرد. تیم ملی سافتبال زنان استرالیا هم اولین تیم ورزشی در المپیک شد که وارد ژاپن محل برگزاری رقابت‌ها شده. این تیم تحت تدابیر شدید امنیتی گام به این کشور گذاشت و بازیکنان و اعضای این تیم بلافاصله به قرنطینه رفتند. اما دیلی میل از انصراف چند ورزشکار آمریکایی از حضور در المپیک خبر داد، اما ننوشت این ورزشکارا چه کسانی هستند. احتمال خیلی زیاد یکیشون سرنا ویلیامزه که دیروز هم خدمتتون عرض کردم. اما اینساید اسپورت هم خبر داده در صورت لغو کلی رقابت‌های المپیک، دولت ژاپن با خسارت حداقل 14 میلیارد دلاری روبرو خواهد شد. سایت NBC اسپورت هم در گزارش اقتصادی لغو المپیک رو وظیفه دولت ژاپن قلمداد کرده. در نهایت وبسایت ورزشی 246 اسپورت هم نوشته که اگه مسئولان برگزاری رقابت‌های المپیک حداقل در رابطه با نحوه برگزاری برخی رقابت‌های ورزشی در جریان المپیک تجدید نظر نکنن و محدودیت‌ها را افزایش ندن، فاجعه کرونایی در المپیک به وجود میاد.
بله، خیلی ممنون و متشکرم خانم حسینی خا، سپاسگزارم از که وقتتون رو به ما دادید. تا فردا، خدا نگهدار شما.
سپاس، خدا نگهدار.
اما عجایب و شنیدنی های المپیک از زبان مهدی زارعی.
برای ورزشکارهایی که تو رشته های تیمی شرکت می کنند، کسب یه عنوان تیمی به صورت اشتراکی غیر ممکن به نظر می رسه. مثلا تو رقابت هایی مثل بسکتبال یا واترپولو، اگه دو تیم تو نیمه نهایی یا فینال مساوی بشن، رقابت انقدر ادامه پیدا می کنه که بالاخره یکی از دو تیم برنده بشه. تو ورزش‌های رکوردی مثل وزن برداری هم اگه دو نفر رکوردشون مساوی بشه، کار به وزن کشی میرسه و طبیعتاً یکی از اونا شنگرمی سبکتر هست تا عنوان بهتری رو کسب کنه. اما وقتی کار به رقابت‌های انفرادی کشیده میشه، این امکان هست که دو نفر به شکل همزمان از خط پایان عبور کنند یا اینکه امتیازی برابر از داورا بگیرن. در این صورت چی میشه؟ باید به هر دو ورزشکار مدالی مشابه داده بشه. تو المپیک 1972 مونیخ بود که تو ژیمناستیک و مسابقه پارالل ناموازی، کارین یانز از آلمان شرقی با 19.675 هزارم امتیاز قهرمان شد. اما در رقابت فشرده اولگا کوربوت از شوروی و اریکا زوخولد از آلمان شرقی، هر دو ژیمناست صاحب 19.450 امتیاز شدند و هیچ کدوم حتی نتونست 1000 امتیاز از رقیبش پیش بیفته. نتیجه این شد که هر دو نفر نقره گرفتند و دیگه مدال برنز به هیچ ورزشکاری داده نشد. بعد این اتفاق تو رشته های دیگه هم تکرار شد. برای مثال یکی از جالب ترین سکوهای المپیک تو مسابقه پرش ارتفاع المپیک 2012 مشاهده شد. در پایان اون مسابقه ایوان یوخوف روس قهرمان شد. اریک کاینارد آمریکایی مدال نقره گرفت و سه ورزشکار در جایگاه سوم قرار گرفتند. اون سه نفر معتز عیسی قطری، دریک دروین کانادایی و رابرت گرابارز بریتانیایی بودند. این اولین باری بود که 5 نفر در مسابقات دو و میدانی روی سکو می‌رفتند. البته 7 سال بعد مشخص شد قهرمان مسابقه دوپین کرده و به این ترتیب عنوان اون ازش گرفته شد. با این حال هنوز همون مسابقه 4 مدال آور داره که در نوع خودش همچنان منحصر به فرده. 4 سال بعدم تو بازی‌های ریو تو شنای 100 متر پروانه جوزف اسکولینگ سنگاپوری قهرمان شد، اما مایکل فلپس آمریکایی، لاژلوشه مجار و شاد لکوس از آفریقای جنوبی هر سه رکورد 51 ثانیه و 14 صدم ثانیه رو ثبت کردند تا به هر سه نفر مدال نقره تعلق بگیره و دیگه مدال برنزی داده نشه. فقط کافی بود یکی از این سه شناگر 1 صدم ثانیه دیرتر مسابقه رو تموم کنه، اون وقت به جای مدال نقره هیچ جایزه‌ای به اون تعلق نمیگیره.
بله، اینم بخش عجایب و شنیدنی های المپیک بود که تشکر میکنم از دوست عزیزم مهدی زارعی. اما خدمتتون عرض کنم تا به این لحظه 61 سهمیه کسب شده توسط کاروان پرافتخار المپیکی کشورمون، که البته ما در دو رشته تیمی در واقع والیبال و بسکتبال رو هم باید لحاظ کنیم که در بین این 61 نفر قرار گرفتن. هنوز شانس افزایش سهمیه المپیک رو داریم، به ویژه در روزهای پایانی خرداد ماه، به خصوص در رقابت‌های کاراتگی که رقابت‌های لیگ جهانی در پاریس هست و اونجا ما حتی شانس کسب 4 سهمیه هم خواهیم داشت. مزید بر این هم میتونیم به تاریخ 18 خرداد اشاره کنیم که طبعا رنکینگ فدراسیون جهانی وزنه‌برداری اعلام خواهد شد و بر اساس اون متوجه میشیم که دومین سهمیه ما چه کسی خواهد بود و طبعا یک سهمیه دیگر هم سهمیه وزنه‌برداری اضافه میشه گذشت از علی داوودی. ببینیم که کدام یک از نفرات میتونن در این مجموعه انشالله پر افتخار برای کشورمون قرار بگیرن. خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم که همراه من بودید و برنامه رو شنیدین. انشالله فردا هم خدمت میرسیم. تشکر میکنم از محسن ابوفاضلی تهیه کننده خوب برنامه، سرکار خانم نشیبا صدا بردار، بهنام روان پارک در بخش هماهنگی که به بنده شهرام نوروزی کمک کردن. تا فردا یا علی، خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز و همراهان رادیو ورزش. آرام آرام نزدیک میشیم به لحظه های ملکوتی و عرفانی اذان مغرب به افق تهران که در ساعت 20:36 دقیقه است. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم.